پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
بولتن امروز 24 تیر ماه 1400 خورشیدی برابر با 15 ژوئیه 2021 میلادی است. این 43 شماره بولتن است. شماره بحران، شکست، پیروزی.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره، من نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه یه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به منگیزه میده، رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده. دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد، اگه آسون یا سخت، ناامید نمیشم، چون دوست دارم زندگی رو. تو وا کن یه نگاه به خودتو دنیا کن، اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه، جاده دنیا میسازه واسط کابوس و رویا، یکی بیداره و یکی خوابه، راه تو مشخص کن این یه انتخابه. اگه ابرای سیاه دیدی، اگه از آینده ترسیدی، باشو و پرواز کن تو افقای پیش رو، اگه به سرنوشت میبازی تو بخوای فردا رو میسازی، پس دستاتو ببر بالا و بگو
منیوشا راد میزبان شما در بولتن هستم. سردبیر برنامه آزاده جاوید.
غیر منتظره
نبود. پیشبینی نمی کنم.
غافلگیر شدن.
همه چی به هم ریخت.
زندگیشون زیر و رو
شد. باید زود تصمیم بگیرن.
ولی چطور؟
هیچی سر جاش
نبود. کنترلی نبود.
خودمو باخته بودن.
خودشونو باخته بودن.
همه جا رو آب درست
کرد. زمین خیلی تکون
می‌خورد. اسمش چی بود؟ زلزله.
میزان تنش بینشون خیلی
باید آرام بود.
باید مثبت باشه.
باید تمرکز کرد و تصمیم
این حرفا خیلی قشنگه.
همه چی مرتبه. خونمون
خراب شد.
همش تو بیابون راه میره.
کسی کمک نمی‌کنه.
همه مثل من
خیلی خسته شده.
توی اون آشفته بازار. آرامش
چه معنی داره؟
گذشته گذشته.
حالا
مثبت باشم.
همه چی تموم شد.
ولی تو مسئولیت داری.
مامان بزرگ کجاست؟
اینو خونه‌شون.
یه عده نگاهشون به من.
باید تصمیم می‌گرفت.
باید همه چی رو درست
کنم. ولی چه جوری؟ چیزی نمونده.
بابا میگه مامانم رفته.
هفته یه بار می‌بینه.
دلم تنگ میشه.
همش خوابای بد می‌بینه.
خیلی عصبانی.
همه رو مقصر می‌دونه.
دوستم زبونش
می‌گیره. خواهرم میگه این نکته.
اعتماد من خیانت شد.
تو نه اولی هستی.
غرورم لگد مال
شد. خودتو جمع‌وجور
نکن که این یه فرصت.
ولی هست.
نگو که تهش موفقیت.
شاید باشه. شاید
هم داداشم اصلا نمیخواد.
چی شده مگه؟
بابام رفته مسافرت.
برای همیشه.
باید برای دکتر تا.
ولی نمیتونم رها.
میخواست مقاومت کنه.
خیلی سرزنش
شد. خیلی ازش انتقاد.
ولی همه رو گذروند.
روی باورهام پافشاری
کرد. باید درست رفتار
کرد. به همه ثابت کرد که
میشه صبر کرد و
موفق شد.
بولتن امروز به موضوع بحران اختصاص داره و اینکه آیا میشه بحران‌ها رو به جای شکست به پیروزی تبدیل کرد؟ اگه در این مورد یا موارد دیگه نظری دارین با ما مطرح کنین. شماره تلفن مستقیم ما هست 201-703-671-828-828. پاراگراف رو بشنویم. برنامه ای از پارسا فناییان. او یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو در مورد بحران برامون میخونه.
پاراگراف. اینکه بعد از هر بحران پیروزی میاد مفهوم جدیدی نیست. 1400 سال پیش هم خدا توی قرآن ازش گفته بود. اما دید کسی گوشش بدهکار نیست. دوباره گفت. دید مردمش همه چیز رو وارونه معنی کردن و دوباره گفت که بدونید من حواسم به شما جمعه. بعد از هر بحرانی، بعد از هر شکستی که خوردید، پیروزتون میکنم. بعد وقتی مردم این رو دیدن، انگار دوباره از اول فهمیدن که میشه و باید کاری کرد. با دست روی دست گذاشتن کار جلو نمیره. وقت بحران ها باید دید مانع ها چیستند و چه کارشون کنیم که تبدیل بشن به چیز دیگه ای. چیزی شبیه پیروزی. مثل همه قصه های دنیا که با یک بحران شروع میشه و قهرمان های قصه اونقدر مبارزه میکنن که تهش پیروزی رو برای خودشون برمی‌دارن. فرقی نمی‌کنه توی یه جنگ بزرگ باشن یا تو زندگی شخصی خودشون. اونا ترجیح میدن مبارزه کنن که به پیروزی برسن. مثلا میای قصه موتل کالیویستا، او هم کلی بحران رو پشت سر گذاشته بود. از کشورش مهاجرت کرده بود و اومده بود جای دیگه‌ای که پولش رو نداشت. شاید بعضی آدما پیدا می‌شدن که به لهجهش بخندن و یکی دو بار هم خرابکاری‌های بزرگی به بار آورد که بحران‌های اساسی زندگی شدن. او کاری کرده بود که مادر و پدرش از سر کارشون اخراج بشن و خب این بحران واقعی زندگی اونها بود. اما درست کمی بعدتر کار دیگه‌ای گیر آوردن که کمی بهتر بود. اونجا هم اونقدر مشکل داشتن که وقت سرخاروندن نداشتن، ولی تهش تونستن چیزی رو برای خودشون بکنن. یه تکه از خاک کشوری که با اونها نامهربان بود و حسابی اذیتشون کرده بود. ولی من میگم پیروزی بعد از بحران یک بار از در تو نمیاد. بیشتر شبیه اینه که پیروزی میخواد پاش رو از لای در بیاره تو، اما در با تمام شدت میخوره بهش. باد میاد و نمیذاره در باز بمونه. اون کسی که زور میزنه دستگیره رو فشار میده و دست پیروزی رو میکشه که داخل بیاد، او اون کسیه که میتونه موفق بشه. حالا تمام اینها رو هم که کنار بذاریم و بخوایم از منظر آدم‌های کاربلد این زمینه حرف بزنیم، می‌بینیم همه‌شون همین رو گفتن. همه‌شون گفتن که زندگی درست مثل پله‌هاییه که باید بالا برین و طبیعیه که وسط راه خسته بشین و مدتی روی یک پله همونطوری بمونید. همشون گفتن که طبیعیه که وقتی نیمی از راه رو رفتید بفهمید چیزی رو جا گذاشتین و باید برگردین و بیارینش. ممکنه وسط پله ها زمین بخوریم و زمانمون بره پای پانسمان کردن و زخم بندی. همه این اتفاقهایی که انتظارش رو نداریم طبیعیه، ولی تهش منظره قشنگی نصیبمون میشه که همه سختی‌های راه رو پاک میکنه، فقط اگه به راه رفتن ادامه بدیم.
بحران که معادل انگلیسیش crisis هست، از ریشه یونانی crisis به معنی نقطه عطف در بیماریه. در فرهنگ فارسی معین، بحران به معنی آشفتگی و تغییر حالت ناگهانی و همینطور بالاترین مرحله یک جریان آمده. واقعی است که در اثر عملکردهای طبیعی و انسانی، ناگهان و گاهی هم به شکل فزاینده رخ میده و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروه یا جامعه منجر میشه. برای برطرف کردن بحران باید به اقدامات اساسی و فوق‌العاده دست زد. بحران ها میتونن آسیب ها، تهدید ها، خطر ها و نیازهای تازه‌ای رو به وجود بیارن. بحران ها متنوع هستن و میشه اونها رو دسته‌بندی کرد. مثلا بحران های شخصی، اجتماعی، اقتصادی، بحران های سیاسی، بین‌المللی و محیط زیستی. بحران معمولاً در زمانی واقع میشه که هیچ انتظارشو نداریم. اما وقتی که اتفاق افتاد، تکلیف چیه؟ باید اجازه داد که شرایط ما رو گیج و گون کنه و قدرت تصمیم گیری رو از ما بگیره؟ یا میشه با واکنش مناسب به مدیریت بحران اقدام کرد؟ بریم یادی از گذشته رو بشنویم. برنامه‌ای که آزاده جاوید تهیه میکنه. هومن عبدی قصه ای از پگاه موافق رو اجرا می کنه.
یادی از گذشته.
پایان شب سیاه سپید است. یهو دیدم گیج و وحشت زده وسط اتوبانه. نفهمیدم چطور ترمز کردم و ماشین رو منحرف کردم و کنار وایسادم. افتاده بود زمین، ولی من مطمئن بودم بهش نخوردم. بالای سرش که رسیدیم فهمیدیم خدا رو شکر چیزیش نیست و فقط وحشت کرده، که یه دفعه همسرم گفت این پریساست. پریسا، پریسا. شهلا همسرم با عجله از آشپزخونه اومد و در حالی که تون تون آب قند هم میزد به زور اونو به خورد پریسا داد. پریسا که الان داشت یک ریز گریه میکرد از دوستان دوران دبیرستان همسرم بود، ولی سالها بود از هم بیخبر بودن. شهلا گفت اینو بخور، آروم باش، تعریف کن ببینم این چه حالیه، آقای فرهادی کجاست، شمارهشونو بده بهشون زنگ بزنم. پریسا گریه شدیدتر شد. من آهسته از شهلا پرسیدم آقای فرهادی کیه؟ گفت شوهرشه، تو مدرسه دبیر ریاضیمون بود، دست لیلی مجنون رو از پشت بسته بودن. به خیال خودش شهلا با این شوخی‌ها میخواست روحیه پریسا رو عوض کنه، ولی برعکس حالش بدتر شد. شهلا رفت و براش یه آرامبخش و یه جوشونده آورد و مجبورش کرد که بخوره. یه کمی که گذشت پریسا آرومتر شد و شروع کرد به حرف زدن. پونزده سال بود که ازدواج کرده بودن، سه تا بچه داشتن. با اینکه وضع مالی خوبی نداشتن، ولی احساس خوشبختی میکردن، تا اینکه دو سال پیش آقای فرهادی دچار بیماری میشه و متاسفانه حدود 6 ماه پیش از این از عالم میره. پریسا که به شدت به همسرش وابسته بوده کاملا خودشو میبازه. دختر 12 ساله و دو تا پسر 5 و 3 سالش رو تقریبا رها میکنه و فقط کارش گریه کردن بوده، تا اینکه بالاخره با نصیحت اطرافیانش به خودش میاد و سعی میکنه خودش و زندگی رو جمع و جور بکنه. اونا که مستاجر بودن از مال دنیا یه قطعه زمین داشتن که قرار بود بعدها توش خونه بسازن. یه مبلغ ناچیزی هم دست یه نفر امانت سپرده بودن که ماهیانه یه مبلغی رو براشون واریز بکنه. آقای فرهادی که بعد از انقلاب مشمول پاکسازی شده بوده، تدریس خصوصی می‌کرده و در نتیجه حقوقی نداشته که به پریسا تعلق بگیره. فقط چون خودش رو بیمه کرده بود، از محل اون بیمه یه مستمری مختصری برای خانواده‌اش پرداخت می‌شده. اما اینها خب طبیعتاً کفاف هزینه‌های سه تا بچه رو نمی‌کرده. بچه‌ها اونقدر کوچیک بودن که پریسا نمی‌تونست دنبال کار بره. مادر پریسا هم که خودش مستأجر بوده، شرایط مراقبت از بچه‌ها رو نداشته. برای همین پریسا تصمیم میگیره زمین رو بفروشه. خریدار زمین بهش پیشنهاد مشارکت میده، اونم قبول میکنه. اما متاسفانه قراردادی رو امضا میکنه که بعد مشخص میشه کلاهبرداری بوده و زمین رو از دست میده. اون روز که ما پریسا رو تو اتوبان دیدیم، از پیش صابخونهشون میومده که از اواسط بیماری همسرش هی ازشون خواسته بوده خونه رو تخلیه بکنن. الانم براش حکم تخلیه گرفته. پریسا مغزش کار نمیکرد، بی هدف تو خیابونا راه میرفت. خودش هم یادش نمیومد که چطور اومده تو اتوبان و بعد صدای ترمز ماشین رو شنیده و از حال رفته. شهلا بهش گفت تو یه کمی استراحت کن، من یه چیزی آماده میکنم، میخوریم بعد میرسونیمت خونه. یه اشارهی به من کرد و منم دنبالش رفتم آشپزخونه. میدونستم چی میخواد بگه. گفتم شاید بشه براش یه کاری کرد. وقتی رفتیم خونشون ازش میخوام یه نسخه قرارداد رو بهم نشون بده، بعدم یه شکایت براش تنظیم میکنه. گفت خدا کنه بشه، بی وجدانا سر یه زن بیوه با سه تا بچه بیپناه رو کلا میذارن آخه. آدم نمیدونه چی بگه. حالا برای حکم تخلیه چی کار کنه؟ بازم میدونستم چی میخواد بگه. طبقه بالای خونه ما یه سویت کوچیک بود که قبلا برادرم میشست. الان برادرم برای ادامه تحصیل رفته بود خارج، اون سویت خالی مونده بود. گفتم فعلا بیان بالا بشینن تا بعد ببینیم چی میشه. شهلا خوشحال شد و غذایی درست کرد و بعد از نهار رفتیم بچه های پریسا رو از خونه مادرش برداشتیم و رفتیم خونه شون. من اسناد و مدارک رو بررسی کردم و فرداش اونا رو بردم دفتر و با بقیه وکلا مشورتی کردیم و شکایتنامه تنظیم شد و سریعا انداختیمش به جریان. بعدم کاره اسباب کشی پریسا و بچه هاش رو به خونه خودمون انجام دادیم. اون خریدار زمین که تا حالا خیال میکرد پریسا کس و کاری نداره، وقتی دید یه دفتر حقوقی با وکلای قدری مثل رئیس دفتر ما که اسم رسمی داشت پشت کارشو گرفتن، حسابی جا خورد. حدود یک سال کار شکایت طول کشید و در نهایت پرونده به نفع پریسا تموم شد و دو واحد از ملک ساخته شده بهش تعلق گرفت. بعد از اتمام ساختمون پریسا به اونجا اسباب کشی کرد و یه واحد رو هم اجاره داد و زندگیش کمی ثبات پیدا کرد. دیروز جشن نامزدی دخترش بود. وسطای مهمونی اومد نشست پیش ما و گفت من همه اینا رو مدیون شما هستم. نمیدونم اگه اون روز از فرط ناامیدی و غصه اونطور گیج و منگ نبودم و راهمو گم نکرده بودم، اگه وسط اتوبان درست جلوی ماشین شما ظاهر نمی‌شدم، امروز سرنوشت من و بچه‌هام به کجا ختم می‌شد. شهلا گفت پریسا جان ما که کاری نکردیم، ما فقط یه وسیله بودیم که تو وقت مناسب و جای مناسب قرار گرفتیم. منم گفتم بله، به قول معروف در ناامیدی بسی امیده، پایان شب سیاه سپیده.
به بولتن گوش میدین. در زندگی هر فرد عادی یا یک مدیر در هر سطحی وقوع بحران‌ها به نظر حتمی میان. بحران‌ها بخشی از زندگی هستند. مشکلات غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب ناپذیرن. و اونچه که مشخص میکنه در بحران‌ها شکست میخوریم یا بر اونها غلبه میکنیم، قدرت روحی و ذهنی ماست. آیا تسلیم میشیم یا با تصمیم گیری هوشمندانه بحران رو برطرف میکنیم؟ اونها که قدرت روحی بالایی دارن در برابر بحرانهای بزرگ استقامت میکنن، آرامش خودشون رو حفظ میکنن، به دیگران امید و انرژی میدن و سعی میکنن که بر بحران غلبه کنن. اجازه بدید بریم سراغ نوید توکلی، تهیه کننده ما مردم نازنین. او و مهمانش ارسطو رحمانیان مسئله بحران رو از دیدگاه جامعه شناسی بررسی میکنن. بشنویم.
ما مردم نازنین. سلام. سلام و درود به شما مردم نازنین. من نوید توکلیم. اینجا ما مردم نازنینه و همراه من در این برنامه مثل همیشه دوست خوبم ارسطو رحمانیان، پژوهشگر علوم اجتماعی. موضوع گفتگوی این هفتمون یک رونده. بحران، شکست، پیروزی. خب ارسطوی عزیز، خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحالم که امروز با هم صحبت میکنیم و امیدوارم خوب باشی. بی مقدمه بریم سراغ سوال اول. قبل از هر چیز میخوام ازت بپرسم که برداشتت از این عنوان بحران، شکست، پیروزی چیه؟ و آیا این روند، یعنی توالی این سه اتفاق، به نظرت یک روند تکرار شونده است؟ یعنی همیشه بعد از بحران شکستی اتفاق میفته و شکست منتج به پیروزی میشه یا نه؟
ممنون نوید جان، منم درود میفرستم خدمت شما و همه شنونده های خوب برنامه‌تون.
ممنونم.
من این سه واژه رو در امتداد هم به صورت خطی میبینم.
بله.
و اینجوری تفسیر میکنم که منظور شاید از این برنامه اینه که هر بحرانی میتونه باعث شکست اجتماعی بشه، اما این شکست مقدمه پیروزیه یا همون توالی در واقع بحران و پیروزی شاید یه مفهوم دیگه‌اش بشه. درسته که از نظر تاریخی البته چنین تجربه توی جامعه وجود داره، اما به هر حال این یک فرمول کلی نیست. بسیار از جامعه هم هستن که بحرانشون منتج به شکست نمیشه، یا گاهی میشه گاهی نمیشه. و از اون مهمتر این که وقتی شکست میخوان لزوما شکست مقدمه یک پیروزی نیست. اما بذاریم با این مثال ادامه بدم. شاید بزرگترین شکستی که یک ملت توی تاریخ دست کم تو قرن بیستم خورده مربوط به کشورهایی باشه که توی جنگ جهانی شکست خوردن.
بله بله.
شکست توی جنگ جهانی، مخصوصا حالا این جنگ جهانی دوم، شکست معمولی نبود. بله. نظام سیاسی کامل فرو پاشید، مردم به شدت دچار فقر شدن، منابع ثروت از دست رفت توی این کشورها، منابع انسانی زیادی کشته شد و مثلا قانون اساسیشون تو بعضی از کشورها کلا منحل شد. به هر حال به زبون ساده این کشورها با خاک یکسان شدن، کشورهای مثل آلمان، ژاپن، اینا که شکست خوردن.
بله.
جنگ جهانی دوم. اما سوالی که پیش میاد این که خب الان آلمان کجاست یا ژاپن کجاست؟ خیلی هم نگذشته، یعنی کمتر از یک قرن گذشته. بله. از این جنگ ها آیا میتونیم بگیم اونا مثال خوبی برای همین خط بحران، شکست، پیروزی هستن؟
بله.
و سوال مهمتر اینه که آیا همه ملت ها تونستن آلمان و ژاپن باشن یا چین باشن یا هند و عربستان؟ و این تفاوت چیه بین این ملت ها با هم؟ آیا جز اینه که اصطلاحاً درس عبرت گرفتن یا درس از شکستاشون گرفتن و دونه دونه مسائلشون حل کردن؟ نکته‌ای که تفاوت رو بین این ملت‌ها و بقیه به نظر من ایجاد می‌کنه،
بله،
نکته اصلی این بحث می‌تونه باشه و اونم رویکردشون به شکسته. اونا شکست رو اولا میپذیرن، دومن میپذیرن که کسی جز خودشون مقصر این شکست نیست، دنبال تقصیر نیستن.
بله.
بنابراین تلویحا هم میتونیم بگیم میپذیرن که اگه قراره دوباره شکست نخورن، اگر میخوان پیروز باشن، اگر میخوان پیشرفت کنن، حتما باید خودشون رو تغییر بدن نه دیگران رو.
بله.
اونا به معنای واقعی توی امر فرهنگی، سیاسی، اقتصادی متوجه این حقیقت شدن که تغییر براشون از تغییر دادن خودشون شروع میشه.
ولی به نظرم این رویکرد رو تو ایران کمتر میبینیم.
نه متأسفانه.
و سوالی که پیش میاد اینه که چرا واقعا؟ چرا ما معمولا نمیتونیم از شکست به پیروزی برسیم؟
سوال خوبیه. به نظر من حداقل دو عامل وجود داره. یکی همونطور که گفتم بحث فرهنگی سیاسی یا فرهنگ سیاسیه. آها. و البته دیگری شرایط تقویت کننده این فرهنگ هم هست. ریشه فرهنگی به نظر من خیلی مهمه و خیلی نیاز به توجه داره. یه کتابی هست، فکر کنم قبلا هم بهش اشاره کردیم، در ستایش شرم. آقای قاضی مرادی تو این کتاب اشاره میکنه که ما ایرانی‌ها همیشه آماده ایم تا در مواجهه با پیامدهای نامطلوب تصمیمات اشتباهی که میگیریم همیشه دیگران رو مقصر بدونیم، یه دیگران مغرض و دشمنی رو معرفی کنیم که با دغلکاریاشون همیشه چوب لای چرخ ما گذاشتن، اونم سرمون کلا گذاشتن، نذاشتن که خلاصه ما کار درست رو انجام بدیم.
بله.
معمولا هم میبینیم اگر نتونیم مقصر مناسبی پیدا کنیم، میگیم اصلا کار دیگه ای نمیشد کرد، هر کس جای ما بود همین کارو میکرد. درست. ما مقصر نیستیم. اصولا از نظر ما ایرانی ها هیچ وقت ما مقصر نیستیم. یه مثالش اتفاقا یادم همین چند وقت پیش توی خبرها میخوندم که این تیم ملی فوتبال ایران برای این مسابقات حالا فکر می‌کنم پیش از جام جهانیه، به هر حال یه قانونی گذاشتن که همه بازی‌هاشون رو قرار شد که توی کشور بحرین انجام بدن.
درسته.
برای من واکنش این فوتبال دوستای ایرانی خیلی جالب بود که حتی مثلا خود دستن در کاراشون و رسانه چی و خود اهالی فوتبال،
بله،
همیشه اینا شروع کردن صحبت کردن در این باره که این به خاطر نفوذ بحرینی‌ها توی کنفدراسیون آسیاست.
بله.
و اینا مثلا لابی قوی دارن، ما نداریم، اینا همه چیزو به نفع خودشون همیشه دارن تغییر میدن، در حالی که اینا باید میمدن تو کشور ما بازی میکردن.
درسته.
یا مثلا نصف بازی اونجا برگزار میشد. اما هیچ وقت هیچ کدوم نپرسیدن که آیا ما تونستیم اصلا مشکل کرونا رو حل کنیم که اینا بیان اینجا بازی کنن، ما تونستیم مشکل ورود زنان به استادیوم رو حل کنیم، ما تونستیم مشکل امنیت اتوبوس‌ها و امنیت هتل و بازیکن‌ها اینا رو فراهم کنیم. وقتی ما همیشه مقصر رو دیگران میدونیم، هیچ وقت دنبال حل مسائل خودمون نیستیم. ممکن البته این نقد اینجا پیش بیاد که خب اصلا مشکلاتی که گفته شده تقصیر ما نیست، تقصیر نهاد قدرت و اینا، ما به عنوان افراد به هر حال کاری نمیتونیم بکنیم. اما مهم اینه که آیا ما خودمون روی کرده درستی نسبت به مشکلاتمون داریم که حالا توی مرحله بعد ببینیم حالا کی باید اصلاحش کنه. اغلب چنین نیست متاسفانه، و مسئله از همین رویکرد فرهنگی ما ریشه میگیره. این رویکرد هم توی فرهنگ عامه هست و هم توی فرهنگ سیاسی مون.
بسیار خب، میدونی ما تو خیلی از مسائل از فرهنگ غربی تاثیر گرفتیم و حتی خیلی وقتا این کارو دوست داریم.
بله.
که لزوما بد نیست و میتونه اشکالی هم نداشته باشه.
بله.
اما سوالم اینجاست که چرا تو این مسائل فرهنگی تاثیر نمیگیریم و ازشون یاد نمیگیریم؟
خب ما معمولا ما خودمون رو با سطح و روبنای فرهنگ غربی محک میزنیم. اساسا اون وجه فرهنگشونه که بهش علاقمندیم یا مثلا جذبش میشیم، یا حتی مثلا اگه مخالفتی باهاش داریم باز با همون سطح و روبنای فرهنگیه، نه المان‌های فرهنگ سازشون. مثلا دقت کنید، ما فشن رو اگر از اونا تقلید میکنیم، یا غذاهامون رو روز به روز شبیه‌تر میکنیم به اونا، یا نهایتاً مثلا خیلی اگه بخوایم وارد عمق بشیم، ظاهر و فرم بعضی از مثلا آثار هنریمون مثل فیلم، سینما، موزیک، اینها رو شبیه اونا میکنیم. در حالی که وجود اصلی فرهنگ این ملت‌ها که اونا رو تبدیل به ملت‌های موفق کرده، یا حداقل از دید خودشون و با استانداردهای خودشون ملت‌های موفقن، زیربنای فرهنگیشونه. یعنی المان‌هایی که اون فرهنگ رو می‌سازه، مثل کار کردن، مثل تلاش کردن، مثل آگاهی پیدا کردن. کشور موفق اغلب مردمشون چند برابر ما مطالعه میکنن.
بله.
چند برابر ما کار میکنن، چند برابر ما بهتر پسنداز میکنن، چند برابر ما هدفمندتر زندگی میکنن، چند برابر ما بهتر خودشون رو میشناسن یا بهتر با واقعیتهای خودشون کنار میان. در حالی که ما خودمون رو با این وجه اون کشورها هیچ وقت محک نمیزنیم تا ببینیم کجای کاریم. هر
درست.
زمان هم که بحث مقایسه پیش میاد، دو گروه میشیم، یا احساس میکنیم خیلی اوضاعمون خرابه و ما خیلی پسترین ملت ها هستیم و اونا از همه بهترن، و یا برعکس حس ناسیونالیستیمون بالا میزنه و خودمون رو اصطلاحاً وارث کوروش میدونیم و اونا رو ملت های تازه به دوران رسیده.
بله.
در حالی که هیچ کدوم از این برخوردها و مسئله فرهنگ ما رو به هر حال تغییر نمیده. ما در مواجهه با شکستامون و رنج شکستامون همیشه دنبال این آرام بخش ها و مسکن ها هستیم، نه اون داروی حقیقی. ریشه این تفکر از اونجا میاد که ما اساساً همون کلید واژه‌ای که گفتم، اساساً نمیپذیریم که مشکل از خودمونه، باید خودمون رو تغییر بدیم، باید بیش از پیش تلاش کنیم، باید متحدتر باشیم، باید بیشتر علم کسب کنیم و غیره.
بسیار خب، یه اشاره داشتی به عامل دوم، فقط گذرا ازش گذشتیم.
آها بله،
در انتها توضیح بده و تمامش کنیم.
بله بله، گفتم شرایط تقویت کننده این هم هست.
بله.
این شرایط چیزای مختلفی میتونه باشه، اما عمده اون مربوط به وضعیت خاص تاریخ سیاسی ایرانه. توی تاریخ معمولا حکومت‌های ایران مستبد و ستمگر خب بودن، و این باعث شده فرهنگ تقصیر انگاری توی ما تقویت بشه. یعنی یه حکومتی دائما چون همیشه خطا میکرده و مشکل میساخته یا دائما عرصه رو به ملت تنگ میکرده، طبیعیه که ما از نظر روانی حداقل احساس میکنیم خب پس ما مقصر نیستیم، پس یکی دیگه هست که باید خودش رو تغییر بده و ما نیستیم که باید تغییر کنیم. برای همینه که همیشه هم دنبال تغییر حکومت بودیم. اما مسئله اینه که درسته که نهاد قدرت مقصر و مقصر بزرگی هم هست، اگر ما توی یک جامعه داریم زندگی میکنیم، دست کم برای حفظ اون جامعه و در حد خودمون مسئولیت تغییر خودمون و جامعه رو داریم.
بله.
اگر من فرزند خانواده‌ام و فرزند مثلا پدر این خانواده عرصه رو به من و چه میدونم مادرم و خواهر برادرم تنگ کرده، آیا من باید بشینم بگم که مثلا این تقصیر پدرم و کاری نمیشه کرد، یا میتونم به این فکر کنم که به هر حال این خانواده منه و برای نجات خودم و خانواده‌ام میتونم فکر کنم.
بله.
حلش کنم، حالا یا اینکه بتونم یه تغییر ایجاد کنم. پس میبینیم که شکست زمانی میتونه منجر به پیروزی بشه که افراد رویکرد پذیرش و میل به تغییر رو داشته باشن.
اگر مایل هستین درباره برنامه‌های رادیو پیام دوست از مجموعه پرژن BMS اظهار نظر کنین، میتونین به صفحه تلگرام ما مراجعه کنین به نشانی @persianbmscontact.
دوری ازم ولی انگار کنارمی، حس میکنم تو هم چشم انتظارمی، نزدیک و دوریه تو از دقایقم فرقی نمی کنه، من بازم عاشقم، من بازم عاشقم. تا وقتی قلب ما همیشه با همه، هر جا بری بازم این فاصله کمه، تا وقتی قلب ما همیشه با همه، هر جا بری بازم این فاصله کمه.
برنامه طنز بولتن گوش میدین، نکته که رامان شکیب تهیه میکنه. او و سهراب مظفری همکارش با هم برنامه رو اجرا کردن. لطفاً توجه کنید.
نکته.
بحران،
شکست،
پیروزی.
خب
شکست،
شکست چی؟
پیروزی.
بحران
شد
چی؟
بحران شد.
چرا؟
پیروزی شکست خورد.
ترتیبش کدومه؟
پیروزی، شکست، بحران.
نخه، شکست، بحران، پیروزی.
چرا؟
چون تفاوت در نگاه توست،
نه در شیعی که بار مینگری.
مارسل دسای،
شما به عنوان یک شخص پیروز،
لطف داری،
همین داره، شما به عنوان یک شخص پیروز وقتی شکست بخوری،
خب
چی میشی؟
یک پیروز شکست خورده،
وارد بحران میشی، درسته؟
ممکنه.
خب پس ترتیبش اینه، پیروزی، شکست، بحران.
حالا شما به عنوان یک شخص بازنده، لوزر، بینوا، بیچاره، از همه جا رونده شده، درمونده شده؟
کم لطفی میفرمایید.
نه همینطوره. شما به عنوان همچین جانوری که اصلا دلیلی برای زنده موندن نداری،
خب
دچار چی میشی؟
اینجور که تو میگی دچار خودکشی،
که خودش یه بحرانه.
پایان یک بحرانه.
ولی بحرانه.
درسته.
با خودکشی خودت که یه بحران و پایان یه بحرانه،
لابد میخوای بگی وارد پیروزی میشی.
قاعدتا نباید اینجوری میشد.
میخوای شما توضیح ندی؟
یافتم.
باز این از وان هموم در اومد.
تو لوزری، توی بحرانی، خودکشی میکنی.
خب
و این یه پیروزیه برای اطرافیانت
جان.
حتی ممکنه خودکشیت کنن که پیروز شن.
اطرافیانم؟
پس ترتیبش میشه شکست، بحران، پیروزی.
این که تهش هیچ سودی برای من نداشت.
مگه سرش شما سودی برای بقیه داشتی؟
مگه حتما باید سودی برای بقیه داشته باشم؟
پس اکسیژن حروم میکنی تا چه کاری بکنی؟
تا شکست نخورم، تا پیروز شم، تا موفق شم.
به چه قیمتی؟
اینا از اطرافیان باید بپرسی
که چرا پیروزیشون شکست توه؟
پیروزی برای
اطرافیان؟
این اطرافیان که میگه کی هستن اصلا؟
اکثریتی که دورو برات گرفتن.
یعنی همه؟
احسن.
این اطرافیان کو کجاست؟
شهردار چی؟ اثرون چی؟ رو به من نشون میده لا.
خب اطرافیانو که نداریم، بازیگرم که براش نداریم، متنش هم که ننوشتیم.
مگه اینا که میگیمو نوشتیم؟
نه.
پس تو بیا بشه اطرافیان من.
اطرافیانت بشم بحرانم میشی؟
بحرانت بشم اکثریت دوروبرم میشی؟
بله.
اطرافیان عزیز، شما چه مشکلی با من داری؟
مشکل من اینه که شما اصلا چرا هستی؟
خب من از دست تو چه کار کنم؟ چرا نمیمیری؟ چرا تموم نمیشی؟
خب شما چرا هستی؟
چون من اطرافیانم، بیشترم، اکثریتم، باید باشم.
چون من کمترم نباشم؟
خیر، چون شما که هستی ساز ناکوک میزنی.
چطور؟
چون میخوام برات اطرافیانی یک دست باشم.
خب چرا با هم یک دست نباشیم؟
چون یه دست صدا نداره.
اون یه بحث دیگه نبود؟
نبود که نبود.
آقا اصلا این تز شما مشکل داره.
کوش
بحران نداره.
پند خدا بحران تویی. با برطرف شدن شما پیروزی رخ میگشاید.
ولی به نظر من پیروزی که در گروه شکست یکی دیگه باشه پیروزی نیست.
پس چیه؟
شکسته.
حتماً یه پیروزی بوده که یه شکستی هم به وجود اومده.
الکی فلسفیش نکن. ببین شما مثلا میخوای یه کار را بندازی.
مثلا چی؟
مثلا آنتی ویروس فروشی.
خب
شما برای پیروزی چه کار میکنی؟
ویروس تولید میکنم.
ای نشد که.
خب چیکار کنم؟
شما باید ویروس های موجود در بازار رو بشناسی و آنتی ویروست رو تولید کنی.
خب اینجوری بعد یه مدت ویروس ها تموم میشن و باید بندوبساتمو جمع کنم که.
نه خب ویروس ها جهش پیدا میکنن.
همون آپدیت دیگه.
آره فرقی نداره.
خب اونم کار خودمه. توسعه تجارتمه.
تو با این کارت باعث میشی مردم توی زندگیشون شکست بخورن.
ولی با همین کارم برای اطرافیانم پیروزی ساختم. تو واسه اطرافیانت چیکار کردی؟
یعنی حاضری برای نفع خودت جهش بدی و آپدیت کنی؟
نفع شخصی نبوده. این یه کار تیمیه و همون جوری که خودت میدونی توی فعالیت گروهی موفقیت حرف اولو میزنه.
مخالفم.
ما اصلا تفاهم نداریم. کات فوراور.
انقدر جا زدی؟
این مسیر ته نداره.
بیا تلاش کنیم براش.
نمیشه.
یعنی یه مشاور نریم؟
مشاور از شکستا میگه.
مشاور همه چیو میگه.
دیگه چی؟
پیروزی ها، شکستا، بحرانا.
ای بحران.
چرا؟
اونجوری که شایسته است بهش نپرداختیم.
نه که دو مورد قبلو خیلی خوب پرداختیم.
دیگه 5 دقیقه که این حرفا رو نداره.
خودشون برن دور رو گوهر رو از حرفامون بکشن بیرون.
پس بحران.
بحران چیست؟
کاغذا. دو تا تعریف دارم.
1.
آشفتگی و تغییر حالت.
2.
تغییر حالت ناگهانی مریض تبدار که منجر به بهبودی یا مرگ او بشود.
جالب شد.
میدونستی الان اینجا چی میخواست؟
چی؟
شغل آنتی ویروس فروشی من.
چطور؟
اگه آنتی ویروس اینو ساخته بودم، این با 7 سر عائله نمیمرد.
حالا کی گفته مرده؟
اگه نمرده باشه که بحران نیست. بعدش هم شما با 7 سر عائله داشتنش مشکل نداشتی، با مردنش مشکل داری؟
جون آدمیزاد مهمتره.
گاهی مرگشون بهتر. یک پیروزی برای جامعه.
چطور؟
طرف حجم تولیدش بالا بود. مذرات داشت. و سلام نامه تمام.
برگردیم سر تعریف.
برگرد.
پس یعنی بحران دو روی یک سکه است. پیروزی یا شکست.
خب اینو که خودمون فهمیدیم.
پس بحران بد نیست.
پس بحران خوب نیست.
پس مهم اینه که شما کجا وایسادی به بحران نگاه میکنی
و اینکه بحران کجا وایساده و به شما نگاه میکنه.
میگن خورشید پشتش به ماست. تا حالا میدونستی؟
پس ترتیبش شد پیروزی، شکست، بحران.
نه خیر، بحران وسطه. میشه شکست، بحران، پیروزی.
پس میتونه بشه پیروزی، بحران، شکست.
نه خیر، اونی که من میگم.
اون که تو میگی چیه؟
پس از اون اینجوری شد دو تا پیروزی واسه من.
اصلا
پیروزی حالا که اینطور.
و حالا آیه های ملکوت با اجرای سایه حکمت.
آیه های ملکوت. حضرت عبدالبها مبین آثار بهائی می‌فرمایند: با به عالم انسانی مهربانی کنید و به نوع بشر مهر پرور گردید. بیگانگان را مانند آشنا معامله نمایید و اغیار را به مثابه یار نوازش فرمایید. دشمن را دوست بینید و اهرمن را ملائکه شمارید. جفاکار را مانند وفادار به نهایت محبت رفتار کنید و گرگان خونخوار را مانند غزالان ختن و خطا مسک معطر به مشام رسانید. خائفان را ملجأ و پناه گردید و مضطربان را سبب راحت دل و جان. بینوایان را نوا بخشید و فقیران را کنز غنا شوید. دردمندان را درمان گردید و مریضان را طبیب و پرستار. به صلح و سلام خدمت نمایید و دوستی و راستی و حق پرستی و آشتی در جهان نیستی تأسیس نمایید. و نیز می‌فرمایند: ای بنده صادق حق، گفتند از وقایع و حوادث کونی قدری ملول و محزونی و کمی مغموم و مهموم، و حالان که عاشقان جمال دلبر ابها و سرمستان پیمانه پیمان از هیچ آفتی افسرده نگردند و از هیچ مشقتی پژمرده نشوند، آتش را گلزار یابند و قعر دریا را پهندشت هموار. باری تو که در پناه حقی و در ظل سدره عهد، دیگر چه غمی خوری؟ مطمئن باش و مؤتمن در کمال روح و ریحان و همت و صداقت بی پایان به خدمات مطبوع معظم به پرداز و خیرخواه دولت و ملت باش. تأیید در جمیع اوقات از کل جهات می رسد و توفیق حاصل می گردد و دلبر آمال چهره می گشاید. همچنین فرمودند: از حوادث واقعه محزون و مکدر مباش، این مشقت در سبیل الهی بر شما وارد شد، لحاظا باید سبب سرور و شادمانی گردد. ملاحظه کن که در عصر اول مسیح حواریین به چه اذیت و بلا در سبیل حضرت مسیح مبتلا گشتند. در هر روزی هدف تیر تن و سب و لعن فریسیان شدند و صدمات کشیدند، حبس و زندان دیدند و اکثر جام شهادت کبرا نوشیدند. حال شما نیز البته باید قدری سهیم و شریک من گردید و از مهن و آلام بهره و نصیب برید، ولی این وقایع می گذرد و آن عزت ابدیه و حیات سرمدیه باقی و برقرار می ماند و این بلایا سبب ترقیات کلیه می شود.
اگه نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارین برای ما ایمیل بفرستین به آدرس info@persianbms.org. من نیوشا راد هستم. تا بولتن بعد، بدرود.